با نام او و با سلام. پیش از هر چیز شنونده گرامی و فاضل جناب حلاج از اصفهان فرموده بودند در ذیل غزل 417 بیت سوم: ما را به رندی افسانه کردند پیران جاهل. می‌فرمایند این دو صفت رو جاش رو تغییر بدیم. عرض می‌کنم به چند اعتبار سزاوار نیست. نخست، هیچ نسخه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد، هیچ نسخه‌ای، زیرا هیچ یک از دست نوشته‌ها این گونه ضبط نکرده است. دو دیگر، جاهل در کنار پیران معنا می‌دهد. جاهل حتماً شایسته است در کنار پیران درآید. چرا؟ زیرا جاهل یعنی نادان، گمراه به یک معنا، و پیران است که دقیقاً در طباق جاهل معنی می‌دهد. پیران و جاهلان، اینجا پیران از منظر سن و سال نیست، مقصود کاملان است که به تفصیل در ذیل آرایه ها سخن گفتیم که پیران میتواند اساساً بیت را به گونه‌ای با آرایه ایهام تناسب یا آرایه ایهام تضاد زینت دهد، زیرا پیر به معانی گوناگون آمده است. بر این پایه در کنار جاهل معنی درستی دارد. سخن بسیار مهمی را که حتماً در خور تأمل است درباره غزل 417 و 418 سزاوار به عرض شنوندگان برسانم. غزل 417 و 418 دریغا که از ایتا و تکرار قافیه حالا به یک معنایی پرداخته و خالی نیست، زیرا در غزل 417 عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله و استغفر الله. می‌بینیم که به گونه ایتا دیده می‌شود، زیرا اگر الحمد و استغفر را به سوی بگذاریم، دقیقاً واژه الله در بیت چهارم تکرار شده است. در نتیجه ایتاء روشن و آشکار و جلی در این غزل به چشم می‌خورد. در غزل 418 نیز اگر ابیاتی را نیز به شمار بیاوریم که در نسخه مصحح قزوینی و غنی ضبط نشده است، سه ایتا در آن غزل به کار رفته است: الحکم لله، استغفر الله و لوحش الله. سخن آخر اگرچه خالی از لطف نیست، آن است که این دو غزل گفتیم در چهار بحر میتوان با چهار افاعیل به گونه‌ای، با سه افاعیل، ولی در چهار بحر میتوان آن را تقطیع کرد، اما میتوان این بحرها را نیز در اطراف این غزل افزود و در اطراف وزنهای این غزل. نخست، بحر مضارع اخرب اسلم مفعول و فعلون، و باز بحر مقتضب مرفوع احز باز مفعول و فعلون، و باز بحر مشاکل فعلون فعولون، و چند بحر دیگر که زیاده تصدی نمی دهیم، ولی با این همه عرض می کنم که مفعول و فعلون، افاعیل مفعول و فعلون که هم بحر مضارع، بحر مقتضب و یکی دو بحر دیگر را نیز شامل می شود، افاعیل بسیار خوش ملودی است برای این غزل. Thank you. اما غزل 419 وصال او ز عمر جاودان به خداوندا مرا آن ده که آن به. همینجا عرض کنیم در منظومه بسیار دیر سال و دیر پای ویس و رامین، شاید در صفحات پایانی این بیت را میخوانیم که او را آگهی از ما نهان ده که راز دوست از دشمن نهان به. هم در این وزن است و هم یک مصرع، یعنی مصرع دوم از بیت دوم، دقیقاً برگرفته از مصرع دوم این بیت از منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی است. وصال او ز عمر جاودان بهتر است، عمر جاودانی که حاصلی نداشته باشد و وصالی مایه رنج است. وصال اوست که از حیات جاودانه و زندگی همیشگی دلپذیرتر است. خداوندا در نتیجه ای خداوند، ای جان جهان، مرا آن ببخش و آن ده که آن بهتر باشد، که آن چیزی که تو می بخشی بهتر باشد. دقیقا همین مفهوم را در ادعیه و اذکار به روشنی و در سخنان اهل نظر به آشکاره می خوانیم و می نگریم. آرایه‌هایی که در بیت مطلع به کار رفته است نیز سخت دلپذیره. خداوند با جاودان چه تناسب روشنی. ده و به هم میتوان گفت سجع متوازی، هم میتوان گفت جناس لاحق، که سجع متوازی سزاوارتره. عمر جاودان و وصال نیز با یکدیگر تناسب دارد. جاودان و آن نیز سجع مترفه. بیت دوم: به شمشیرم زد و با کس نگفتم، زخم او را با کس در میان ننهادم. یا میتوان گفت اینجا شمشیر به گونه استعاره از ابروان محبوبه، یا کنایتی از ابروان اوست، و یا کنایتی از زخمی که در راه عشق عاشقان را میرسد. به شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست از دشمن نهان به. راز و نهان تناسب روشنی با یکدیگر دارد. دوست و دشمن تضاد آشکاری با یکدیگر دارد. نگفتن و راز باز تناسب خوشی با یکدیگر دارد. اگر چه با شمشیرم زد، لیک دم در بستم و با کس نگفتم، چرا که راز دوستان بهتر است از دشمنان پنهان بماند. به داغ بندگی مردن بر این در، به جان او که از ملک جهان به، دریغا و اندوها برای آن که روشن باشد این بنده و برده از آن کیست. او را با داغ نشان می کردند، حال یا نام خداوند او را بر پیکر او نقش می زدند و نشان می کردند، یا نشانه دیگری را. به داغ بندگی به معنی با داغ بندگی بر این در مردن، بر در محبوب به جان او، این به میتواند به سوگند باشد، به جان او سوگند که برای من از پادشاهی جهان بهتر است. ملک به یاد داشته باشیم، اگر چه کشور را شامل می شود لیکن به مفهوم سلطنت و پادشاهی است. به جان او سوگند که از پادشاهی جهان ارزشمند تر است، این که به داغ بندگی او بر درگاه او قالب تهی کنی. اما چند دست نوشته بسیار کهن مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 813 و 818 در این در، به داغ بندگی مردن در این در. چندین نسخه کهن دیگر همانند نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، 825 و 827 بر این در که در ضبط قزوینی به روشنی می‌بینیم. و اما چند نسخه نیز بدین در که کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه سید هاشم سبزپوش که در سال 824 قمری کتابت شده است. در نتیجه در این در، بر این در، بدین در چه باید کرد؟ بدین در را که بی تردید باید و شاید فرو گذاشت، زیرا به این در مردن این حرف اضافه مفهوم دقیقی را نمی رساند. می ماند در این در و بر این در. هم در این در معنی روشنی دارد و هم بر این در، که البته بر این در لفظاً سزاوارتر می نماید. بر جایی سر می نهیم، بر جایی می نشینیم. اما در این در لطف خاصی دارد و آن جناس کامل و یا تامی را برای بیت تضمین می کند. دو در با دو معنی مستقل، در نخست حرف اضافه است، در دوم در ورودی است، در خانه و آستان و بارگاه است. به داغ بندگی مردن در این در، در نخست حرف اضافه است، به جان او که از پادشاهی و ملک جهان برایم بهتر و سزاوارتر است. خالی از لطف نیست اگر عرض کنیم قاآنی شیرازی، یغما جندقی قدسی، استاد ایوزی، جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد ادیب برومند دکتر خانلری در این در ضبط کردند. اما حکیم وصال، استاد انجوی، جلالی نائینی و نظیر احمد و یحیی غریب بدین در، که به راستی حرف اضافه دقیقی نیست به این در. حالا به را به هر معنایی که بگیریم. استاد محیط براندر ضبط کردند، شاید تنها مبتنی بر یک نسخه خطی. البته از نظر معنا هیچ نقص و کاستی ندارد، ولی پشتوانه اندکی دارد. از منظری شاید سزاوارتر باشد، زیرا این غزل در فراق سروده شده. این گونه می نمایاند، بر این پایه به داغ بندگی مردن براندر، بر در معشوقی که از او دوریم. اما دریغا که پشتوانه دقیقی ندارد. خدا را از طبیب من بپرسید که آخر کی شود این ناتوان که من باشم. دیگر نیازی به آن ناتوان ندارد، یا آن ناتوان اساساً ضبط دقیقی نیست که پاره ای ضبط کردند. بر این پایه خدا را، تو رو خدا، خدا را با خدایا کاملاً فرق می کند. از طبیب من سوال کنید، بپرسید طبیب اینجا استعاره از محبوب است، او که عاشقان را درمان می سازد. خدا را از طبیب من، از یار و محبوب من بپرسید که آخر کی شود، که عاقبت کی این ناتوان بهبودی خود رو یا بهبود خود رو به دست می آورد. این ناتوان کی درمان می پذیرد؟ به تعبیری دیگر کی روی جانان را دیدار می کند؟ کی به وصال محبوب خواهد رسید؟ همین جا اجازه می فرمایند شنوندگان عرض کنم کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 813 قمری ایا صوفیا، به همراه 9 دست نوشته دیگر که در مجموع 10 نسخه خطی دیر سال است، از طبیب ما ضبط کردند. خدا را از طبیب ما بپرسید. 32 نسخه دیگر از طبیب من کتابت کردند. از میان مصححان تنها نسخه چاپی استاد یحیی غریب و دکتر رشید ایوزی و استاد اکبر بهروز طبیب ما به چاپ رساندند. اگرچه کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است طبیب ما کتابت کرده، ولی با وجود این هیچ مصححی جز این دو چاپ طبیب ما ضبط نکردن. بیت 5، گلی کان پای مال سرو ما گشت. دریغا که پاره ای از شارحان گلی خواندند. به راستی بسیار شگفت آور است. گلی، آن گلی که اساساً لطف در آن است. گلی یعنی هر گلی، هر گلی که پایمال سرو ما، استعاره از محبوب بلند بالای ما، هر گلی که پایمال محبوب ما بشه، آن گل، گل البته وقتی پایمال می شود با خاک نیز آمیخته می شود، بر این پایه بود خاک آن گلی که به خاک آمیخته شده، زیرا پایمال شده، بود خاکش ز خون ارغوان به، از خون گل ارغوان برای من عزیزتره، زیرا خاک شاید از نظر مردم یا مردم عامی بی ارزش ترین چیز باشد و خون که دقیقا هم همین طور هست با ارزش ترین چیز. در نتیجه آن گلی که یا هر گلی که در زیر پای محبوب و یار ما لگد کوب و پایمال شود، خاک آن گل پایمال شده از خون ارغوان شریف تر و سزاوارتر است ما را. هر چه فکر کردم چرا این شارح ارجمند گرامی گلی خوانده اند و اعراب هم گذاشته اند، به جایی نرسیدم. گلی کن اساسا گل پایمال محبوب شدن چه معنایی دارد؟ گل است که پایمال محبوب اگر شود شرف میابد. گل که گل است. چقدر شیوه ناخوشی است که پاره ای از مصححان و شارحان بی جا اعراب میگذارند. اجازه بدهند که خواننده، حال یک وقت ترکیب دشواری است آن جای خود دارد، اجازه بدهند که خوانندگان و شعر دوستان و سخنشناسان خود به هر شکلی که می‌خواهند بخوانند. به هیچ وجهی این جای سزاوار نبود در این مصرع که گل بخوانیم معنی را از آسمان به زیر کشیدند، با این آرزو که در چاپهای بعد مؤلف ارجمند شاخ نبات نسخه خود را اصلاح بفرماید. و اما 20 نسخه کهن سرو ما گشت، 15 نسخه کهن سرو ما شد. هم پشتوانه های شد فراوان و کهن است، هم پشتوانه های گشت. گلی کان پایمال سرو ما گشت یا شد. شنوندگان گرامی، عزیز و ارجمند، کدام ترکیب را میپسندند و به چه اعتبار و علت؟ آیا سرو ما گشت یا سرو ما شد؟ اجازه میدهند بنده از جانب شنوندگان گرامی توضیح مختصری عرض کنم، و آن این که به چند اعتبار گشت سزاوارتر است. نخست آن که پشتوانه‌های فراوان‌تر و کهن‌تری دارد. زیاده از 7 نسخه گشت را تایید می‌کند. دو دیگر کهن‌ترین دست نوشته گشت ثبت کرده است، 813. سه دیگر گشت با سرو سجع متوازن برای بیت تضمین می کند. سرو فعل گشت فعل سجع متوازن. سجع متوازن چه بود؟ سجعی که دو واژه‌ای که دقیقا هم وزن هم باشند ولی با یکدیگر هم روی نباشند، مثل همین سرو و گشت. ببینیم که شد اساساً بر وزن سرو نیست، شد فع، اما سرو بر وزن فعل. سه دیگر را عرض کردیم، و اما چهارم آن که گشت گل گشت را نیز فرایاد می آورد و آراگهی بر بیت می افزاید. شد لطفی ندارد دراستی، ولی با این همه دریغا و اندوها که استادان و مصححان گرامی فرزاد، افشار، قریب، جلالی نائینی و نورانی وصال و شاملو سرو ما شد ضبط کردند. از هر نگاه و منظری که بنگریم سرو ما گشت دلپذیرتر، فصیح‌تر، پرپشتوانه‌تر، پرآرایه‌تر می‌نماید. تا فردا، وقت خوش. وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به. به شمشیرم زد و با کس نگفتم، که راز دوست از دشمن نهان به. به داغ بندگی مردن بر این در، به جان او که از ملک جهان به. خدا را از طبیب من بپرسید، که آخر کی شود این ناتوان به. گلی کان پای مال سرو ما گشت، بود خاکش ز خون ارغوان به. به خلدم دعوت زاهد مفرمای، که این سیب زنخ زانبوستان به. دلا
دایم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به. جوانا سرمتاب از پند پیران، که رای پیر از بخت جوان به. جوانا سرمپیچ از پند پیران، که رای پیر با بخت جوان به. شبی می گفت چشم کس ندیده است، ز مروارید گوشم در جهان به. اگرچه زنده رود آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به. سخن اندر دهان دوست گوهر، ولیکن گفته حافظ از آن به.